الله الرحمن الرحیم. بحث در اشکال دوم بود بر تعریف مشهور، که اگر تعریف بکنیم علم اصول را به قواعد ممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، لازم میاد مسائل بعضی از علوم هم جزء علم و اصول بشود. لذا بعضی ها که نتونستن حل کنن این مشکل را، گفتن علم اصول عبارت است از قواعدی که در طریق استنباط قرار می گیرد و در علم دیگر بحث نشده است. با این کلمه اون مسائل رجالی، مسائل ادبی که در علم دیگر بحث شده است را از علم اصول جدا کردن. علاکن به ذهن میاد که نه، اینا حرف درستی نیست. علم اصول علمیه که از قواعدی بحث میکنه که در طریق استنباط قرار بگیرد و در علم دیگه بحث نشده باشد. این نمیشه این را تعریف علم و اصول قرار داد. در علم دیگه بحث شدن مؤثر باشه که جزء علم ما باشه یا نباشه، این گفتنی نیست. بهترین بیان اونیه که دیروز عرض کردیم، در کلمات مرحوم آغازی عراقی هم تقریبا موجوده. مرحوم حاسد محمد باقرم همینو توضیح داده است و بیان کرده است. علم اصول عبارت است از جمله از قواعدی که ممهدن برای استنباط احکام شرعیه. استنباط احکام شرعیه یعنی حکم شرعی مستند به اونهاست. اون قواعد دلیلن بر اون حکم شرعی. وقتی که مستنبط فقیه میخواد بگوید به چه دلیل، مسئله اصولی را میاره. مسئله اصولی اونیه که دلیل مجتهد است بر حکم شرعی. بعضی مسائل هستند در علم رجال، در علم لغت، در علم ادب، اونها هم مورد نیاز مجتهد است. در اجتهاد و تقلید خوندید که استنباط نیاز دارد به علوم عربیه، ولی استنباط به اونها استناد پیدا نمی کنن. اونا دخیلن. اما علم و اصول نه، دخالت بیشتری داره. استنباط، اثبات، حالا اثبات حکم، حالت حکم مستند به قاعده اصولیه. اگر مجتهد میگوید نماز جمعه واجب است، استدلال میکنه لخبر ثقه از ظاهر فی الوجوب. خبر ثقه را حجیتش در اصول تمام کرده، ظهور در وجوب را هم در اصول تمام کرده. اما این ثقتون که معروف آغازی جور گفته ثقتون، این خبر ثقتون، موضوع این مربوط به علم رجاله، اون درسته، باید اونم ثابت بشود، ولی استنباط مستند به اینهاست. شأن علم اصول اینه که از قواعد علم اصول استنباط می کند، گرچه این قواعد بعضن برای استنباط، برای اثبات حکم شرعی نیاز به مقدمات جلوتری داره، مقدمات بعیدتری داره، ولی اینها چون قریب به حکم شرعی هستن، چون اینها کل جزء الاخیر برای استدلال هستن، استنباط به اینها استناد پیدا می کند. اینه که فعونی که در ذهن مرحوم آغازی ها بوده ظاهرن همینه و مرحوم آسد محمد باقر مطلب را باستر کرده و گفته که نه، قواعد علم اصول بهش استدلال میشه. درست این استدلال گاهی توقف داره برای مقدمات دیگهی که در علوم دیگه است، ولی با اونها استدلال نمیشه بر حکم شرعی، بر اینها استدلال میشد. اینه که گفتن علم اصول مبدع تصدیقی فقه ها. گفتن مثل علم اصول نسبت به فقه، مثل منطقه نسبت به سایر العلوم که استدلال را تمام میکند. دیگه این آخرین حرفیه که برای حل این مشکل بیان شده. ما در ذهنمون این حرف تمامه، ولیکن باز یه نواقصی داره. ما به مجرد این که بگوییم شأن علم اصول اینه که بنیه دلیل را، دلیل بر حکم شرعی را، آخرین مرحله را تمام می کند، نمی تونیم تمام مسائل سایر علوم را از علم اصول ممتاز بکنیم، جدا بکنیم. یه چیزای جدا می شن، یک چیزای از علم اصول خارج می شن، ولی بعضی چیزهایی باقی می مانه. مثلا ما در فقه که استنباط می کنیم، میگیم ما تیمم باید به مطلق وجه الارض باشه. به چه دلیل؟ به دلیل آیه قرآن که فرمود سعیدا طیبا، و سعید در لغت مطلق وجه الارض، که سعید در لغت مطلق وجه الارض در طریق استنباط قرار گرفت دیگه. این فرق نداره که تمسک میکنید که سل صلات الجمعه میگه امر ظاهر در وجوبه، اونجا میگه امر ظاهر در وجوبه، اینجا میگی سعید ظاهر در مطلق وجه الارضه. حالا میگم، حالا عرض میکنم، حالا با میگم این که ما بیاییم با استنباط همه مسکه، با کلمه یقع و فی طریق الاستنباط تمام مسائل سایر اصول علوم را خارج بکنیم، نه، باید به یک بیان دیگری بعضی از مسائل را خارج بکنیم. مثل این مسئلهی که اشاره کردم، مثل بعضی قواعد عامه در ادبیات میگن آقا تقدیم و موحق و تأخیر، تقدیم و موحق و تأخیر، مثلا میگن که یوجب الحصر، یه قاعده دیگه. خواهی را ما در فقه ازش استفاده میکنیم، آقا یقع و فی طریق استنباط. بعضی مسائل صرفی نحوی اینها در استنباط قاعده عامم هستن، به کار میان. من برای ابتداییت است، فا برای ترتیبه، فا برای ترتیبه در ادبیات بحث میشه، در معانی بیان بحث میشه، ما در فقه استفاده میکنیم دیگه. اینه که نمیتونیم ما حاصل الکلام با این بیانی که مرحوم حاسد محمد باقر فرموده، میتونیم مثل علم رجال و خیلی از مباحث ادبی را خارج بکنیم. هذا امر او لیس به امرن، تشخیص امر، هازا نفیون او نهیون، عیبی نداره، اینا مقدمات بعیده هست، اینا رو میتونیم خارج بکنیم. ولیکن باز هنوز یک مسائلی باقی میماند که تعریف ما شامل این مسائل میشود. اینه که این قاعده گفتم دیگه، تقدیم ما حق و تأخیر قاعده است دیگه، اما دیگه هر جای فقه شما پیدا کرده از حصر استفاده میکنی. خب فا برای ترتیبه در هر باب فقه پیدا شد میده. حالا اون نه، اون بازی عرض میکنم، هنوز که ما قاعده عامه رو صحبت نکردیم، میگیم با کلمه استنباط، یقع فی طریق الاستنباط، مباحث لغویه، ادبیه، ارزم به خدمت شما، رجالیه، همه را نمیتونید خارج بکنید. باز یه چیزایی باقی میماند، اینه که یه اضافه دیگه باید بکنیم تا اینها را هم خارج بکنیم. اون اضافه چیست؟ ما بعد از ایراد سوم عرض خواهیم کرد که یه اضافه باید بر این تعریف زمینه بکنیم تا کل این مسائل خارج بشود. اما ایراد سوم، آخرین ایرادی که نوشته ایم، اینه که این تعریف علم اصول قواعد فقهیه را هم شامل می شود. می دانید که ما دو سلسله قواعد داریم، قواعد اصولیه در علم اصول بحث می شود، قواعد فقهیه قدیم الایام هنوزم ادامه داره در فقه بحث میکنن، وقتی میرسن به المناسبه بحث میکنن، قاعده یه در بحث میکنن. دیدید شیخ انصاری در مکاسب مفصل نه، ولی گاه گاهی به قاعده فقهیه میرسن یه مختصری بحث میکنن. بعضن هم آمدن قواعد فقهیه را جمع کردند و القواعد الفقهیه الفوائد والعوائد قدیمی ها نوشتن، جدیدی ها نوشتن، یک قواعدی برای خودش، قواعد فقهیه در مقابل قواعد اصولیه. اشکال سوم اینه که این هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط، قواعد فقهیه را شامل میشه، چون مستنبط همانطور که در فقه از قواعد اصولی استفاده میکنه، میگه این خبر ثقه حجتون، این ظاهره در وجوب است، در قواعد فقهی هم استدلال میکنه، فرقی نمیکنه. میگه این عقد عقد فاسدیه، بی عقد فاسد اگر بود زمان میاره. چرا؟ چون ما یزمنو به سیه یزمنو به فاسده، چه فرق میکنه با قاعده اصولی؟ یا میگه این شرطی که کردی، شرط کرده در نکاح، به شرطی که حق زن گرفتن نداشته باشی، زن دوم حق نداشته باشی، میگه فقیه میگه این شرط باطله. چرا؟ چون این شرطیه که حرم حلالا، اینجور میگن خلاف کتاب و خلاف سنت، محلل حرام و محرم حلال، و همین قواعد فقهیه مستنبطین تمسک میکنن کل قواعد الاصولیه. گفتن آقا هو العلم بالقواعد الممهده، این قواعد فقهیه هم شامل میشود. اینه که اصولیین در صدد برآمدن یک میزی بین قواعد فقهیه و قواعد اصولیه بیان بکنن، در اون بیان میز اختلاف کردن. بعضی فرمودن که قواعد فقهیه در طریق استنباط قرار نمیگیره، شأن قواعد فقهیه تطبیقه، قواعد فقهیه احکام مستنبطه‌اند، شما از روایات، از ادله استنباط میکنی که ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، بعد در فقه تطبیق میکنید، در بیع تطبیق میکنید، در اجاره تطبیق میکنید. استنباط کردید از روایات، کار شما استنباطه، ولی بعدش شده قاعده مستنبطه. قاعده مستنبطه را در فقه تطبیق میکنید، با روایات خبر ثقه آمده، روایت آمده که فرموده اوفو المؤمنون عند شروطهم، بعد مخصص آمده الا شرطی که احل حرامن او حرم حلالن. از این روایات استنباط کردید چی رو؟ یک قاعده فقهیه را، که شرط محلل حرام باطله، شرط محرم حلال باطله. این شد قاعده مستنبطه، در فقه تطبیق میکنید. به خلاف قواعد اصولیه، در قواعد اصولیه شما با اونها استنباط میکنید، تا در تطبیق دوئیت نیست، کلی و فردن. به خلاف استنباط، در استنباط دوئیت دو واقعیت دو چیزن، دو حقیقتن، مستنبطون منه یک چیزن، مستنبط شی آخره. گفتن قواعد اصولیه اینها در طریق استنباط قرار می گیرن، قواعد فقهیه در طریق تطبیق. پس با کلمه الاستنباط، یقع فی طریق الاستنباط، قواعد فقهیه خارج شد. خب این فرمایش مناقشش اینه که درسته عمده قواعد فقهیه تطبیقن، در طریق تطبیقن، در طریق استنباط نیستن، ولی بعضی از قواعد فقهیه نه، اونا هم در طریق استنباط قرار میگیرن. مثل قاعده طهارت، قاعده طهارت در شبهات حکمیه، قاعده طهارت در شبهات حکمیه مثل قاعده حله، در طریق استنباط قرار میگیره، تطبیق نیست. قاعده فقهی، میز قاعده فقهی این نیست، میز داریم بحث میکنیم، میزش این نیست که فقهیه تطبیق اصولی استنباطه، نه، بعضی از فقهیه هم استنباطه مثل قاعده طهارت. بابا من قاعده طهارت از قواعد فقهیه، در اصول بحث نشده دیگه. خب اینه که این میز نادرسته، قاعده طهارت بلا اشکال از قواعد فقهیه، در اصولم کسی بحث نکرده. اینه که با اینکه قاعده فقهیه مثل اصالت البراءه، مثل اصالت الحل، او چجور در طریق استنباط قرار میگیره؟ استنباط به معنا معذوریت، حالت الحکم، اینم همینجوره. این که مرحوم آقای خویی فرموده که قواعد فقهیه در طریق استنباط قرار نمیگیرن، نه، قواعد فقهیه هم بعضیش در طریق استنباط قرار میگیرن. بعضی مثلا اصالت الاباحه هم میگن قاعده فقهیه، مثل مرحوم شیخ اصفهانی رفع ما لا یعلمون اصولیه، اما کل شئ لک حلال قاعده فقهیه، در طریق استنباط هم قرار میگیره. این میز نادرسته. میز دوم فرمایش شیخ انصاریه. مرحوم شیخ انصاری فرموده که میز قاعده فقهیه و قاعده اصولیه، میزش به اینه که ما در قاعده اصولیه میرسیم به حکم کلی، استنباط میکنیم حکم کلی را، و چون که استنباط میکنیم حکم کلی را، مختص به مجتهد هم هست. گفته یکی از خصیصه های قاعده اصولیه اینه که اختصاص به مجتهد دارن. یقع فی طریق استنباط احکام شرعیه، احکام شرعیه کلیه دیگه، و یختص بالمجتهدین بخلاف قواعد فقهیه. قواعد فقهیه فرموده که اونها کلی نیستن، همشون از قبیل تطبیقن. تطبیقم چون که تطبیقه نیاز به تخصص نداره، مختص مجتهد هم نیست. به مقلدم شما میگید که هر جا شک داشتی پاک یا نجس فهو طاهرون، قاعده رو به دستش میدی همه جا خودش تطبیق میکنه. تطبیق نیاز به تخصص نداره، کلی را دادی، حکم مستنبط را دادی بهش، میگی خودت تطبیق کن، راحت دیگه. چون مهمش استنباط بود که شما استنباطو کردی، حکم شد مستنبط، تطبیقش دیگه راحته. فرموده که نیز قاعده اصولیه و قاعده فقهیه در اینه که در قاعده اصولیه استنباط ما یقع فی طریق استنباط، استنباط احکام کلیه و یختص بالمجتهد، چون استنباط به خلاف قواعد فقهیه اونها نتیجه شون احکام کلیه نیست، اونها تطبیقن بر مصادیق و چون تطبیقن نیاز به تخصص ندارن، هم در حق عامیه و هم در حق مجتهده. اینا دو تا خصیصه قواعد اصولیه و قواعد فقهیه است. این فرمایشی که مرحوم شیخ انصاری در اول استصحاب فرموده. بر جز نه، خودش کلیه، به کلی نمیرسید، به جزئیات میرسید. نه خودش کلیه، شما تطبیق میکنی فقط، به جزئی میرسید. به خلاف مسئله اصولی که با مسئله اصولی به کلی میرسید. در مسئله اصولی با مسئله اصولی استنباط میکنه حکم کلی را. نه با استصحاب شما در مسئله در علم اصول میگید من کان علی یقین فشکک، من کان علی یقین فشکه فلا تنقض الیقین به شک. این مسئله اصولی شمایه. بعد ازش استنباط میکنید، در فقه ازش استنباط میکنید، میگید اینجا نهی داریم از نقض، نتیجه میگیرید در اصول، در فقه نتیجه میگیرید که پس مثلا وضوی شما باقیه، وضو داشتی، استنباط میکنی، از او استخراج میکنی. مرحوم شیخ انصاری جور فرموده، ولیکن این رم نمیشه پذیرفت. این که ما از مسائل علم اصول استخراج بکنیم حکم کلی را، خب در شبهات حکمیه همین جوره. ما در شبهات حکمیه با مسئله اصولی استنباط میکنیم یه حکم کلی را. استصحاب گفت لا تنقض الیقین به شک، در فقه میرسیم میگه هر کس یقین دارد نماز جمعه در زمان حضور واجب بوده، الان شک داره وجوب باقیه. ما با مسئله اصولی در فقه میرسیم به حکم کلی. این که ما با مسئله اصولی در فقه میرسیم به حکم کلی جای شک نداره، همین جوره. این که مجتهد بگوید قبلا شما وضو داشتی الان شک داری وضو باقیه یا نه، این شبه موضوعیه. درسته اونجام لا تنقض را تطبیق میکنه، ولی اونجا قاعده فقهیه میشه. اینه که میگن لا تنقض در شبهات حکمیه مسئله اصولیه، ولی در شبهات موضوعیه مسئله فقهیه، قاعده فقهیه. چون در شبهات موضوعیه ما با لا تنقض به حکم کلی نمیرسیم. این درسته، این حرف درسته که ما با مسائل علم اصول میرسیم به احکام شرعیه کلیه به خلاف قواعد فقهیه، که ما با قواعد فقهیه میرسیم به بله حکم جزئی مثلا. ولیکن این که مرحوم شیخ انصاری فرموده مسئله اصولی اونیه که درش استنباطه فیختص به مجتهد، علاوه از اون مشکلی را که در بیان قبل بود که بعضی مسائل فقهیم در قواعد فقهیم یک آفی طریق استنباط که قاعدت طهاره که قاعدت الحل، مضاف بر اون اشکال، اشکالی که بر شیخ انصاریه اینه که نه، در قواعد فقهی هم بعضا مختص و مجتهده. این که شیخ انصاری، اضافه شیخ انصاری اینه دیگه، ادعا کرد قواعد فقهیه همه جا شأنشون تطبیق است، بگیم نه، بعضی جا هم استنباط هست، این مهم نیست. و این که ادعا کرد که مختص به مجتهدن در اصولیه دور فقهیه، بگیم نه، هم در اصولیه اختصاص نیست همه جا و هم در فقهیه عمومیت ندارد همه جا. ممکنه یه مسئله اصولی باشه اختصاص مشهد هم نداشته باشه. الان بعضی های جور میگن دیگه، میگن اگر شک کردی یه چیزی غنایه یا نه، شک داری غنایه، چون قنار نمیدونی، ها نشبه موضوعیه، چون معنای قنار روشن نیست، نمیدونی آهن قنا است یا نه، چون معنای قنار نمیدونی، شبه حکمیه است، شبه مفهومیه حکمیه یه. اونجا براءت جاری کن. مجتهد براءت را میده به دست این در اشتها تقلیدم بحث کردن، میشه که مجتهد فحص بکند، تحقیق بکند، مسئله اصولی در اختیار مقلد بگذاره، بگه خودت براءت جاری کن، عیبی نداره، بگه هر چی که شک داری پاکه یا نجس، ولو از بابی که حکمش نمیدانین، نه که خارج را نمیدانی، قاعده طهارت جاری کن، عیبی نداره. میتونم مجتهد قاعده اصولی را در اختیار مقلد بگذاره، بگه خودت این قاعده اصولی را تطبیقش بکن، عیبی نداره. حالا اون یه بحث دیگه ایه، اون را فرمایش آقای خوی عرض میکنه. کذالک در فقهی، در فقهی که مرحوم شیخ ادعا کرده فقهی مشترک بین مجتهد و مقلده؟ نه بابا، بعض فقیه هست فقط مختص به مجتهده. شرط خلاف کتاب باطله. که مقلد میتونه بفهمه این شرط خلاف کتاب و سنت یا نه؟ مربوط به مجتهده. میتوند ببین قاعده فقهی این حرف، این حرف شیخ خصوصا در قاعده فقهی که فرموده قاعده فقهی مشترک است بین مجتهد و مقلد به خلاف اصولی که مختصه. میگیم نه آقا، بعضی از فقیه هست نا همین قاعده مایوزمن به سعیوزمن به فاسده کی آمین تونه اینا رو تطبیق بکنه؟ مایوزمن به سعیوزمن به فاسده اصلا کی میتونه اینا رو بفهمه؟ شرط مخالف کتاب سنت باطله یه قاعده فقیه دیگه. تو ذهن مبارک چه می قاعده طهارت بوده، گفته قاعده طهارت رو مردم میتونن بفهمن دیگه. بله، مجتهد میگه که هر جا شک داری قاعده طهارت جاری کن، ولی همه قواعد فقهی این نیست. لذا این فرمایش مرحوم شیخ انصاری در میز قاعده اصولی و فقهی که دو تا جهت داره، اصولی استنباط، فقهی تطبیق، و لذا او یختص بالمجتهد ای لا یختص، هر دو کلامش ناتمامه. نه در قاعده فقهی هم استنباط مجال داره، این راه هم که فرموده راه ناتمامیه، نمیتونیم قبولش بکنیم. لذا باید یک بیان دیگری پیدا بکنیم برای اخراج کل قواعد فقهیه از این تعریف. راهی که پیدا کردیم، راهی که بیان کردن، عبارت از این راه اخیر که هم همون اشکال دوم را جوابگویه و مسائل سایر علوم را از علم و اصول جدا می کند و هم قواعد فقهیه را جدا می کند به تمامی. اشکال ما بر حلی که دیگران گفتن اینه، حلی که دیگران گفتن هم در اشکال دوم هم در اشکال سوم فی الجمله درسته، ولی یه جاهاش باقی می مانه. ما برای اینکه تمام مسائل غیر مسائلی را که در علوم دیگر هست، در جای دیگر هست، بتونیم از علم و اصول خارج بکنیم، ادعامان یه بیان آخریه و اون بیان آخر اینه، ما علم و اصول را ایجور تعریف میکنیم، میگیم علم و اصول عبارت است از قواعد ممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه. ما در حقیقت همون تعریف مشهور رو توضیح میدیم مع زیادت ما. ما میگیم مشهور که گفتن قواعد ممهده لاستنباط الاحکام، مرادشون قواعد عامه است. چون میگن لاستنباط یعنی ممهده که همه احکام شرعی را از استنباط بکنی. القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، نه قواعد ممهده برای استنباط بعضی. نه بعضی، نه ممهده است که در تمام ابواب کارایی داره. نمیخوایم بگیم یعنی تمام احکام را با یک قاعده، نه، قواعد ممهده قاعده یه که مفادش، مضمونش، اختصاص به بابی دونه باب نداره. اگر مورد پیدا بشود در هر بابی قابلیت استفاده را داره. این که قول لغوی میگوید سعید مطلق و وجل عرض، این قاعده عامه نیست که غالب اقوال لغویین که تفسیر میکنن اینا برای همون مورد خودش به درد میخوره. الامر ظاهر فی الوجوب قاعده عامه هر در هر بابی امر پیدا بشه قابل استفاده است، اما سعید معناش اینه میشه مورد خاص. اصول قواعد عامه اینا مرحوم آخوند در اول براءت فرموده قاعده طهارت جز علم اصول نیست. ینتهی الیه المشهدها ادل دومش گفته منطبقه. ما میگیم که یقع فی طریق الاستنباط، قاعده طهارت یقع فی طریق الاستنباط، ولی جز علم اصول نیست. چرا؟ چون قاعده طهارت این فقط برای شک در طهارت و نجاست ها. برای استنباط در فی کل بابن صلاحیت نداره. مرحوم آخوند در اول براءت گفته قاعده طهارت جز علم اصول نیست، لاختصاصها به خصوص باب طهارت و نجاست. ما نمیگیم با این دیات را چی میکنیم، میگیم در هر صلاحیت دارد. در کتاب دیات هم اگر یک امری پیدا بشود بگوید این کار را بکن، میگیم الامر ظاهر فی الوجوب. صلاحیت داره الامر ظاهر فی الوجوب هر کجا امری پیدا شد، به خلاف قاعده طهارت. نمیدونیم قاعده طهارت هر کجایی نیست، هر جا شک در طهارت نجاست داریه. اینه که ما قواعد ممهده مرحوم آسد محمد باقر تعبیر میکنه به عناصر عامه. ما میگیم نیازی به اون نیست، همین القواعد الممهده، قواعد ممهده ممهد شده که هر جا نیاز، هر جا مورد داشت این را، قاعده طهارت هر جا مورد نمیتونه پیدا کنه، فقط قاعده در طهارت ها. به خلاف الامر ظاهر، الامر مطلق دیگه بابا، الامر ظاهر فی الوجوب مطلقه، ولی قاعده طهارت در خصوص شک در طهارت دیگه. خبر ثقه مطلقه، خبر ثقه مطلقه هر کجا پیدا شد، شرط مفهوم داره یا نه مطلقه. اینا دنباله ندارن، قید ندارن. ممکنه در یک بابی صغرا اصلا نداشته باشه، ولی ذات قاعده عامه موضوعش مقید به قید خاص نیست. الامر کل امر ظاهر فی الوجوب اینه که ما تغییر نمیدیم که مرحوم آسد محمد باقر تغییر داده. نه، همین القواعد الممهده قاعده، نه اصلا تو خود قاعده ممکنه بگیم خوابیده. قاعده ممهده الاستنباط الاحکام شرعیه باید عامه باشد، ظاهرش عامه. الا خیلی ملا نقطی بودی بگو القواعد العامه الممهده، تو مهم نیست. اینه که ما میگیم القواعد الممهده، مقصود قواعد عامه. آخر یه اصولی کبیر دیگه میگه بابا قاعده طهارت خارج لکون قاعده خاصه. معلوم میشه اینا که میگن قواعد، یعنی قواعد عامه. یک معنا قواعد را معنا میکنیم عامه، لاستنباط الاحکام شرعیه استنباط را دست نمیزنیم، منتها یک قید اضافه میکنیم برای این که مثل اون هم تقدیم و موحق و تأخیر یوجب الحصر فال سببیه واو حالیه ظاهرتون فی المعیه امثال ذلك. یک قید رو اضافه میکنیم که اینا قواعد عامه نه، ما بتونیم این قواعد عامه ادبی را خارج بکنیم، یک قید دیگه اضافه میکنیم، دیگه چاره نداریم. شایدم کسی بگه خود القواعد الممهده همین قید را میرسانه، حالا برسانه یا نرسانه، ما میگیم اصول عبارت است از قواعد عامه ذو اهمیه، ذات و اهمیت، دارای اهمیتی باشه، کاراییش زیاد باشه. تقدیم ما حق و تأخیر چند جای فقه به کار میاد، فا برای ترتیبه چند جا به کار میاد، اینها که عرض میکنم درو اصلا اینا در اصول قدیم بوده، اصلا ها شأن اولی بوده اینا در اصول باشه، چون اینا قواعد عامه هن. شما نگاه کنید کتاب معارج مرحوم محقق حلی را همین واو عاطفه رو بحث کرده، فا را بحث کرده، اول اینا اصلا در اصول عامه بوده، اینا از اصول عامه منتقل شده به اصول خاصه، بعد آرماران دیدن نه خیلی مهم نیست بابا، ما یک مسائل مهمتر از اینا داریم، آرماران نر حذف کردن، اینا چون اهمیت اون چنانی نداشته اینا را حذف کردن، مسائل مهمتری را مورد بحث قرار دادن. اینه که یا میگیم مراد اونها القواعد الممهدت الاستنباط الاحکام شرعیه، مرادشون قواعدیه که بله اساس کار مستنبط مهمه، اگرم بگیم مرادشون نیست میگیم بادی رو اضافه کرد، چاره‌ای نداریم. این که میگم ذات و اهمیتن، یه بحث تاریخی داره، اصولای اولیه رو نگاه کنید، بحث قیاس آمده توش، بحث ناسخ و منسوخ آمده توش، بحث همین حروف آمده، های هم اصولای ترقی کرده مباحث عمیق‌تری آمده، های اونا رو حذف کردن دیگه، الان ناسخ و منسوخ در کار نیست، قیاس رو حذف کردن، یه چیزای از اصول عامه آمده تو کتابای اصولی ما، اگر نگاه کنید تطور تاریخیش را اینجوریه که عرض میکنم حقیقت علم اصول یک قواعد عامه است. این که قواعد عامه هست یه بیانی داره که مرحوم حاسد محمد باقرم اینو توضیح داده، از کجا میگیم اینا قواعد عامه هست، این بستگی داره که ما بفهمیم اصول چجور تشکیل شده، اصلا علم اصول چجوری به وجود آمده و چجور تطور پیدا کرده، چجور تغییر پیدا کرده، چجور تکامل پیدا کرده تا به دست ما الان این شکل فعلی رسیده. یه نگاه اجمالی در تاریخش میکنیم که از کجا شروع شده تا شما به این باور برسید. الاصول هی القواعد العامه ذو اهمیت کبیره، علم اصول اینه، قواعدیه که در طریق استنباطه ایراد اول از بین میره، قواعد عامه ذو اهمیت همه اشکالات از بین میره. ملاحظه بفرمایید، فردا تتمه شو بیان میکنیم.